بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین الطیبین و الهدى المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در این مسئله 48 که محل بحث ما بود، قسمت اول خب این بود که هر کس اگر حج بر او واجب شد باید خودش بره حج رو انجام بده، که گفتیم خب این مقتضای قاعده است. در هر تکلیفی شخص مکلف، قاعده این است که خودش تکلیف خودش رو انجام بده و انجام شخص دیگری کافی نیست برای وظیفه‌ای که متوجه او شد. بخش دوم این بود که اگر این شخص حج برش مستقر بشود و توانایی انجام حج رو نداشته باشه و امیدی به زوال این عذر خودش هم نداشته باشه، در این صورت نایب میگیره و نایب به جای او حج رو انجام میده. یعنی در این فرض اون شرط مباشرت از بین میره و شخص میتواند یک کس دیگر رو به جای خودش بفرسته، که ما این مطلب رو پذیرفتیم. البته یک قسمتش رو که الان اشاره میکنم هنوز بحثش نهایی نشد. بحث سوم این بود که اگر بر شخص حج مستقر نشده باشه، یعنی هنوز سال اول به اندازه زمانی که بتواند حج رو انجام دهد بنابر مسئله 44 و به اندازه زمانی که بتواند برگردد به وطنش، یعنی مسئله 54 که حالا امام در بحث استقرار دو تا نظر رو مطرح کردن، که البته معیار همون مسئله 54ه، به این مقدار هنوز این شخص شرایط رو نداشته، یعنی سال اولی است که استطاعت مالی پیدا کرده، هنوز اون مقدار شرایط استطاعت به لحاظ بدنی و طریقی و مالی باقی نمونده که اگر میرفت حج میتونست برگرده به وطنش. قبل از این که به این وضعیت برسه عذری براش پیدا شده یا الانی که استطاعت پیدا کرده چنین عذری رو داره که امیدی به زوالش هم نداره، آیا این هم باید نایب بگیره؟ برخی مثل سید صاحب عروه و مشهور فقها گفتن بله، حضرت امام فرمودن خیر، که ما با این دسته با فرمایش حضرت امام موافق بودیم. در این دو بحث دوم و سوم، مطلبی که فرض شده بود این بود که در واقع این عذر امیدی به زوالش نیست. این قید عدم رجاء زوال عذر، این قید رو ما از کجا میاریم؟ خب وقتی ما مراجعه میکنیم به ادله که روایاتش رو قبلا خوندیم که مصدر این فتواهاست، تو اون ادله عذر مطرح شده. تعبیر روایت این است که مثلا فرض کنید صحیحه حلبی، تعبیرش این است که انکان موسرن و حال بینه و بین الحج مرضون او حسرون او امرون یعذره الله فیه، یه عذری داره، عذر مطرح شده، اما اینکه این عذر امیدی به زوالش نیست این مطرح نشده. بله در برخی از روایات مورد سؤال به گونه ایست که امیدی به زوالش نیست، مثل این داستان شیخی که لم یحج قطو ولم یتق الحج من کبرهی. خب این عادتا امیدی به زوالش نیست چون این که جوون نمیشه، ولی خب مورد لا یخصص الوارد، این که باعث نمیشه حالا اختصاص به اینجا پیدا بکنه، و به خصوص با وجود اطلاقاتی مثل روایت حلبی، صحیحه حلبی، خب این اشکال مطرح میشه. یا روایت صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر که کان علی علیه السلام یقول لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض او خالته سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه، که خب اینجا فعرز لخو مرزون ولو امکان زوالش باشه، او خالتهو سقمون ولو امکان زوالش باشه. فلم یستت ال خروج، الان نمیتونه بره ولی بعد میتونه، 6 ماه بعد، یه سال دیگه میتونه. حضرت فرمودن فلیجه هزرج ولد من مالهی ثم لیبعث و مکانه. خب به کلمات فقها که مراجعه کردیم، دیدیم در کلمات فقها خیلی ها این قید رو مطرح کردن که اگر امید به زوال نباشد استنابه واجب است، و اگر امید به زوال باشه، مثلا این عبارت در کلمات شهید اول در دروس آمده که خیلی هم این کلمه شهید اول در دروس رو نقل کردن، که حالا تو بحث بعدی هم که بهش میپردازیم این کلمه هست. حالا اینجا عبارت رو من از نقل مستمسک میگم، این عبارت دروسه، من عبارت دروس هم دارم توی اسلاید هایی که مرحوم شهید اول میفرمان ان وجوب الاستنابه فوری ان یأس من البر و الا استحب الفور، که البته کلمه استحب الفور که ایشون مطرح کرده تعبیرش که حالا بعد اشاره میکنیم که بقیه گفتن که از این استفاده میشه که مطلقا نایب گرفتن واجبه و در جایی که مثلا زوال عذر امیدی هست استحباب فوریت داره نه وجوب فوریت. خب سوالی که مطرح بود این بود که این قید عدم رجاء به زوال عذر رو ما از کجا میاریم؟ برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم فرمودند که در واقع اون چه که در روایات مطرح شده است این است که شخص عذر داشته باشه، نه اینکه امید به زوال عذر نداشته باشه. اصل وجود عذر شرطه، و وقتی شخصی امید به زوال عذر نداشت احراز میکنه که پس عذر رو داره. این فقط احراز شرطه، نه اینکه خود شرط عدم رجاء به زوال عذر باشه. نه خیر، خود شرط وجود عذره. این فرمایشی بود که مرحوم آقای حکیم داشتن، شبیه این فرمایش رو هم مرحوم آقای خویی داشتن. فرض کردم بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای فاضل هم بعد از نقل اینها فقط این کلمه رو گفتن، که این کلمه هم اتفاقا در عبارات مرحوم آقای حکیم هم هست، که این عبارتی است که اینجا اشاره کردن که اگر کسی عذر داره بعد احتمال میده که عذرش ادامه پیدا بکنه و احتمال میده عذرش برطرف بشه، استصحاب اقتضا میکنه که عذرش باقی میمونه. پس میتونه عذر رو، بقای عذر رو با استصحاب احراز بکنه. بعد از اینکه مرحوم آقای حکیم همه اینا رو میگه میفرماید لاکه با این همه، که اگه قرار باشه اینطوری باشه که ما طریقیت رو بپذیری بگیم صرفا عذر شرطه و رجاء به زوال عذر، ببخشید عدم رجاء به زوال عذر، این فقط طریق الی احراز عذره، خب از طریق استصحاب ما میتونیم این احراز رو انجام بدیم. پس قاعدتا اینه که کسی که عذر داره الان شک داره عذرش برطرف بشه یا نه، استصحاب بکنه، میگه عذرم پس همیشگیه، پس نایب میگیره. بعد مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه اینو میفرمان این جمله رو دارن میفرمان لاکن یشکل العمل بهی، چرا؟ لما عرفت من انه خلاف و مظنت الاجماع. میفرمان به خاطر اینکه دانستید که این خلاف اون اجماع مظنونی است که ما اینجا داریم، یعنی ما مراجعه کنیم به کلمات فقها یک اجماع طوری به دست میاد که اجماع دارن که در صورتی نیابت میتوان بکنه، شخص نایب بگیره، استنابه کنه، که امید به زوال عذر نداشته باشه. این که ما بگیم نه خیر، اگر امید به زوال عذر هم مثلا داره ولی کن احتمال میده عذرش برطرف نشه، با استصحاب مثلا عذر خودش رو ثابت میکنه در آینده، اینم استنابه کنه، ایشون میفرمان خلاف و مظنت الاجماع. این خلاف مظنه اجماعی که از کلمات فقه ها به دست میاد. البته گفتیم بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای شاهرودی، اسد محمود شاهرودی رضوان الله علیه، ایشون خب فتوا میده به این مسئله، یعنی تمایلش اینه که اصلا شرط نیست رجاء زوال عضو، ملاک عضو، و به همین دلیل ایشون میگه اگرم عضوش امیدم به زوالش داره میتونه استنابت اینجا میتونه انجام بده. بعد البته آخرش چون ایشون میگه که حالا بالاخره احتمال اجماع هست، هرچند اجماع محرز نیست، آخرش میگه ینبغی الاحتیاط، که البته کلن مرحوم های شاهرودی مشهور به احتیاطات دیگه، مثلا مرحوم های شاهرودی مشهور به اینه که خیلی زیاد فتوا نمیداد، همش بحث میکرد و آخرش میگفت بالاخره احتیاط بکنم. اینجا همینطوره، ایشون بعد از اینکه حالا این بحث بالا پایین میکنه، اولش خیلی محکم میگه که حتما اطلاق وجود داره، حملش بر مواردی که امید به زوال عضو نیست، حمل بر فرد نادره، خب اگه اینایی که ایشون میگه باشه باید فتوا بده محکم، آقا چه امید به زوال عضو باشه چه نباشه، همین مقدار که عضو بود استنابه باید صورت بگیره. با این همه آخر کار ایشون میگه ینبغی الاحتیاط، سزاوار احتیاط کنن، که معمولا هم در نوع بیانش هم ایشون یه نوع ابهام هست، حالا میگن کلن اینطوری بوده ایشون، حتی تو بیان شفاهی و استفتاعات هم که میگردن این حالت بوده که معلوم نبود حالا ینبغی الاحتیاط یعنی احتیاط واجب بالاخره یا ینبغی الاحتیاط یعنی احتیاط مستحب، که نقل میکنن یه کسی از ایشون سوال کرده بود آقا این لا یخلو من وجه که شما میگی فتواست بالاخره یا احتیاط چیه این؟ بعد میگن مرحوم آقای شاهرودی کلی صحبت کرد بحث کرد، آخرش فرمود این که لا یخلو من وجه فتوا باشد، لا یخلو من وجه، که اون آخرش هم نفهمیدون یارو بالاخره چی شد، فتوا شد یا نشد. که یکی از مراجع معاصر، یکی از همدرسای ایشون که با ما رفیقه بود، ایشون خودشون در مشهد از مراجعه، یکی از مراجع معاصر رو میفرمود که او میگفت، اون که اون بزرگوار نجفه میگفت، ایشون میگفت که من سنت احتیاط کردن و دولای حرف زدن رو از آقای شاهرودی یاد گرفتم، از یه جوری حرف بزنی که بالاخره کسی نفهمه دقیقا چی میخوای بگی. حالا بالاخره ایشون اینجا آخرش اینجوری میفرمان، بعد از این که ظاهرش باید خیلی فتوا بدن محکم هم بگن، وقتی اون میشه فرد نادر حمل اطلاق که میفرمان مسلمن داریم، قبلا عبارت چه گفتیم، حمل بر اون فرد که امید به زوال عضو نباشه حمل بر فرد نادره، خب فتواست دیگه، پس باید فتوا بدن، ولی با این همه آخرش فرمان ینبغی الاحتیاط. بله عرضی ما اون جلسه کردیم، آخر جلسه یک اشاره کردیم، این ناتمام موند یعنی کامل نشد، برای همین این بحث رو اشاره کردم. با اون این بود که اولا اطلاقاتی که ادعا میشه واقعا در اطلاقشون باید تردید کرد، حالا اینکه این فرد نادره یا نه بحثون آخر، ولی بحث اطلاق اصلا مطرحه که واقعا ما اطلاق اینجا داریم، واقعا یه همچین بیانی از حضرت وارد شده که هر کس عذر داشت نایب بگیره به همین گستردگی. در مورد روایت حلبی که در واقع یکی از روایاتی است که خیلی روی اطلاقش تأکید شده و همه اونایی که به اطلاق بحث کردن بحث روایت حلبی رو مورد تأکید قرار داده، چون لسانش لسانی است که ازش به اصطلاح وجوب خیلی واضح‌تر برداشت میشه، خب اینجا من اون جلسه عرض کردم تو خود روایت یه تعبیری وجود داره که به نظر من این تعبیر اون اطلاق مورد ادعا از این جهت رو نفی میکنه. الان اطلاقی که مورد نظره اینه که آیا شخص امید به زوال عذر هم داشته باشه این روایت شاملش میشه یا نه، اطلاق ادعاش اینه که بله میشه. عرض ما اینه که اصلا این روایت اطلاقی نداره که شامل چنین فردی بشه، چون تعبیر حضرت اینه، ان کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض او حصر او امر یعذره الله فی. اگر این آدم توانایی مالی داره و بین او و بین حج، نه حج امسال، حج مانعی مرضی حصری امر یعذره الله فی قرار گرفته، نه حج امسال، نه حج هذه السنه، که ظاهر تعبیر اینه، حال بینه و بین الحج یه همچین مانعی، این آدم باید نایب بگیری. خب چه حال بینه و بین الحج چه این مانعی؟ وقتی که امیدی به زوالش نباشه و الا که لم یهود، خب این امید داره 6 ماه دیگه خوب میشه میره و عذرش برطرف میشه. بنابراین خود روایت در اطلاقش جای تردید هست، این روایت. حالا روایت دیگه که مشکلات سندی داره یا موردیه، مثل اون داستان شیخ کبیر، چون اون اصلا خب پیداست، اولا موردش موردیست که رجاء زوال عضو نیست، ثانیا مورده، حالا اون بحثش خیلی مهم نیست. روایت دیگری که باز اینجا مطرح میشه، این روایتیست که از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میشه، که علی علیه السلام کان یقول، یعنی مکرر، که لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض او خالته سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا. این خیلی گسترده است، این ظاهرش خیلی گسترده است، یعنی میخواد بره حج فلم یستطع الخروج، نه اینکه حال بینه و بین الحج کذا، نه خیر نمیتونه بره، الان یه مانعی پیدا شده، فلیجهز. این روایت رو کمتر علما بهش تاکید کردن، همونا که حتی به اطلاق تمسک کردن، این روایت کمتر ذکر کردن، بیشتر رو روایت حلبی تاکید کردن. چرا؟ به نظر شما این روایت چه اشکالی به نظر اونا داشته که اینو کمتر بشه؟ با اینکه این به نظر میرسه خیلی اطلاقش محکمتر از حلبیه، این اطلاقش آهنیه. از کنم خدمت شما، نکتش اینه که درسته این روایت، خب لسانش فلی و جهز امرم ظهور داره در وجود، ولی کن این گستردگی، به این گستردگی که رجلن اراد الحج فعرض له مرسون، اینه که میخواد بره حج، الان سرما خورده سختشه نمیتونه بره، حالته سقمون فلم یستته، نمیتونه الان بره، بگیم این واجبه برش نایب بگیره، این تقریبا مسلم فقهیان که چنین چیزی نیست. برای همین اینو حمل کردن بر استحباب فقها، گفتن این روایت به این گستردگی نمیتونه باشه، نمیتونه یعنی اصلا با ضروریات فقه سازگار نیست، این مسلماته که این بالاخره اگه به این مقداری که الان نمیتونه مثلا خارج بشه بعدن میتونه، این مثلا واجب نیست، مستحبه، همون تعبیری که فقهای دیگه داشت. ببین نکته اصلی در واقع خارج از این حالا بحثهای اینطوری اینه که ما وقتی بیایم تو فضای مرتکزات متشرعه دقت کنیم، که اصلا اون بحثهای اجماع، ببینید خیلی جاها که فقهای ما هی اجماع درست کردن و خواستن به اجماع بعضی چیزا رو ثابت کنن، در واقع معمولاً در اون موارد، نمیگم در تمام این موارد، اما معمولاً در این موارد اگر یک اجماعی یا اجماع گونه یا به تعبیر مرحوم آقای حکیم مظنت و اجماعی هست، این در واقع یک ارتکاز متشرعی است که باعث شده فقها علارغم وجود دلیل‌هایی که به ظاهر مطلقند فتوای به اطلاق ندادند. من قبلا این رو در بحث اصول هم گفتم، تو بحث فقه هم مکرر به این رسیدیم. ببینید شیعه میگه اجماع حجت نیست مگر اینکه کاشف از رأی معصوم باشه، بعد میگه خب معنای اجماع اینه که دلیلی بوده که وصل الی المجمعین و لم یصل الینا. ما تو اون بحث گفتیم که این که اون دلیلی که به مجمعین رسیده و به ما نرسیده یک دلیل روشن لفظی متقنی بوده که به سند معتبر بوده خیلی خیلی بعیده. یعنی مثلا فرض کنید اینجا ما یک روایت معتبری داشتیم که تو اون روایت معتبر حضرت تصریح کرده بودن که آقا این حکم استنابه مال کسی است که امید به زوال عضو نداره. یه همچین روایتی داشتیم، اون روایت دست مجمعین رسیده ولم یصل الینا. این تقریبا کلمحاله، چون چه دایی داشتن که مجمعین یه روایت معتبر سندن و واضح دلالتن رو مخفی کنن، اون وقت این روایاتی که یا سندن مخدوشن یا دلالتن اینا رو نقل کنن، چه دایی داشتن و چی نداشته چه این کاری بکنن؟ اینا هم که بنایشون بر اخفا نبوده که، اگه بنایشون بر اخفا بود همین مقدارم بحثا رو اظهار نمی کرده. اصلا بنا فقهای ما به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اون وصیت نامه‌شون که فقها در واقع این فرهنگ شیعه و فرهنگ اهل بیت رو نسل به نسل منتقل کردن تا به ما برسه. اصلا اینا دایی داشتن برای اینکه هر چی از اهل بیت هست حتما برای ما بیان کنن، دایی که نداشتن چیزی رو مخفی کنن. چطور میشه یه روایت معتبر سندن واضح دلالتن هست، این آقایون زیر عباشون نگه داشتن اینو نگفتن، باید اونی که نشون دادن همش یا سندن یا دلالتن مخدوشه؟ ما این جواب رو دادیم اونجا که آقا این جاهایی که اجماع هست و ما کشف میکنیم رأی معصوم رو، در واقع از این قبیل نیست که یک روایت روشنی سندن و دلالتن به اونا رسیده باشه. آیه قرآن هم که نبوده که دست اونا باشه دست ما نباشه، که این میشه تحریف، اگه چیزیه میشه روایت، این چنین چیزی نبوده. و چی بوده؟ میگیم اون مواردی که معمولا اجماع هست و ما رأی معصوم رو کشف میکنیم یک ارتکاز بوده، یه چیزی بوده کمون ذهن اینا بوده، این زبان نداشته. نمیتونستم بگم قال الصادق علیه السلام به سند کذا اینطوری، نخه، ولی اینا فهمشون از فقه یا فهمشون از دین اقتضا میکرده که باید اینطوری باشه. اینجا واقعیش واقعیت داستان اینه. ببینید تکلیف وقتی متوجه یه شخص میشه، همونطوری که اول مسئله گفتیم، قاعده اقتضا میکنه که خودت باید انجام بدی. تو همه تکالیف اینطوره، تو تکالیف بشری هم اینطوره. مثلا یه رئیسی میگه آقای کذا این کار رو انجام بده، این ظاهرش اینه تو باید انجام بدی، نه یکی دیگه انجام بده. مگر اینکه یه قرینه‌ای وجود داره، یه عرفی وجود داره، یه ارتکازی وجود داره، اون یه بحث دیگه است. ولی کارو میگه تو هم بعد یکی دیگه، آقا من به تو گفتم انجام بده. معلم به بچه میگه به حسن جریمه بنویس، حسن به بغل دستش میگه تو بنویس. بچه جون من به تو میگم من جریمه بنویس، تو به این میگی بنویس، کار توئه. این ارتکاز هست، ارتکاز عقلایی فراتر از متشرعه، که هر تکلیفی متوجه هر کسی میشود خودش باید انجام بده، مگر اینکه یه قرینه ای نکته ای دلیلی وجود داشته باشه که میتونه بده یکی دیگری جاش انجام بده، والا که خودش باید انجام بده. تو میگن نماز صبح بخون، هیچ کس نمیگه آقا نمیشه من نماز شام یکی دیگه بخونه، اینو نخه خودت باید براش بخونی، گفتن نماز صبح بخون. ما که دلیل اونطوری نداریم که مثلا یه آیه یه روایت چه آمده باشه که نماز صبحتون خودتون باید بخونید، حق ندارید بگید یکی دیگه جاتون بخونه، این گفتن نداره. خب معلومه وقتی میگن نماز صبح بخون یعنی خودت بخون. بنابراین همین نکته که قبلا در ابتدای مسئله اشاره کردن حضرت امام و مرحوم سیدین رو به عنوان مسئله جداگانه مسئله 71 مطرح کرد، این ارتکازه، ارتکاز عقلاییه. حالا این ارتکاز عقلایی میاد توی فضای حج. قاعدش اینه که کسی نمیتونه نایب بگیره، ولی ما در بعضی از تکالیف میبینیم نیابت‌هایی وجود داره، ولی نیابت‌ها معمولاً در زمان حیات اصلا نیست. مثلا شما نداری که کسی که نمیتونه نماز بخونه، نماز قضا داره نمیتونه بخونه، در زمان حیاتش میتونه نمازشو بده یکی دیگه بخونه. روزه داره نمیتونه بگیره، در زمان حیاتش میتونه بره نایب بگیره. تو روایت داره که نایب بگیره بعد از مرگش، که این یک نکته که اصلا نایب گرفتن در زمان حیاتی خلاف حتی مرتکزات متشرع است. ولو فی الجمله نایب گرفتن در شریعت وارد شده در بعضی از تکالیف، ولی اینکه در حال حیات کسی بتونه نایب بگیره این خلاف مرتکبه. حالا روایت اومده گفته حج که نتونستی بری، مانع پیدا شد، نایب بگیر. خب بعضی مواردش پیداست که عذرش عذر مستمر بوده، مثل اون پیر مرد، ولی خب بعضی جاها تعبیر حضرت فرموده که هر کس که حج نمیتونه بره یکی دیگر رو نایب قرار بده، مثل روایت حلبی یا روایت محمد ابن مسلم. خب وقتی اینه بید دست متشرعه میگن آقا این که حضرت فرمود عذری برات پیدا شد، این مقصودی نیست. ببینید این ارتکاز و عقلا میاد به اصطلاح اون اطلاق رو تقیید میکنه. اصلا از اول ظهوری که منعقد میشه در ذهن مخاطب، مخاطب متشرع، ظهور محدوده از باب ضیق فمرکیه، چون در واقع ارتکازات به منزله قرائن متصلن. ما اینو تو اصول میگیم که ارتکازات به منزله قرینه متصلن، یعنی وقتی لفظ القا میشه همون اول با ارتکاز که وجود داره تو ذهن مخاطب انگار قرینه بهش چسبیده، بنابراین اصلا ظهورش در فراتر از اون موردی که قرینه تعیین میکنه منعقد نمیشه. وقتی که این القا میشه به مخاطب، مخاطب بهش میگن که آقا عذر داشتی میتونی یا باید نایب بگیری، باید نایب بگیری، فل یجهز یا فان علیه، تعابیر وجوبه برش این است که کسی دیگر رو بفرسته. ارتکاز متشرعه اینجور میفهمه که یعنی این آقا دیگه این عذرش دائمیه، این عذرش عذر برطرف شدنی نیست، این عذر هست و دیگه تا آخر عمرش نمیتونه برود حج، یعنی امیدی به زوال عذرش نداره. ولی اگر امید داره به زوال عذرش، نخیر، این آدم نمیتونه نایب بگیره. خب حالا یک سوال، اگر من امید دارم به زوال عذرم، میگیم نمیتونی، اگر نمیتونی یعنی این حکمی که الان میگیم نیست، حالا یه بحث دیگه است، کسی بگه آقا هر کی نمیتونه ولو امید داره به زوالش مستحبه، اون بحث دیگه است، حالا ما الان بحث واجبشو داریم میگیم. یه بحث، من امید دارم به زوال عذرم، خب این واجب نیست بر من استنابه. یه بحث، من امید به زوال عذر ندارم، خب بر من واجب استنابه. یه بحث، شک دارم، نه امید به زوال عذر دارم نه امید به اصطلاح عدم امید به زوال عذر، هیچ کدوم نمیدونم واقعا این عذر من بعدن برطرف میشه یا نمیشه. اینجا چی؟ اینجا آیا من به استناد استصحاب میتونم بگم خب الان عذر دارم بعدنم استصحاب میکنم که این عذر من باقی میمونه چون استصحاب هست، پس یک وجوب ظاهری درست کنیم؟ میگیم بله میشه، استصحاب در امور استقبالی جاریه، اینجا هم استصحاب جاریه، بنابراین میتونیم. ولی سوال جواب، نکته ای که هست اینه، استصحاب همونطوری که هممون میدونی حکمی رو که تعیین میکنه حکم ظاهریه، یعنی اگر بعدن انکشاف خلاف شد معلوم میشه که این آقا فاقد اون شرایط بوده. خب اگر انکشاف خلاف شد آیا این باید دوباره خودش بره حج یا نه؟ این برمیگرده به اون بحث که الان در ادامه خواهیم گفت، که اگر یک کسی امید به زوال عذرم نداره، به نظرش هیچ وقت عذرش از بین نمیره، یکی رو فرستاد رفت براش نیابت کرد بعد عذرش زائل شد، چه حکمی داره؟ خب امام فرمودن که این حجش مجزیه، دیگه لازم نیست خودش دوباره بره حج. خب رو اون مبنا اگر یه کسی بعدن نمیدونه که زوال عذر هست یا نه، چون نمیدونه استصحاب میکنه، میگه که این عذر من باقی میمونه. خب اگر بعدن انکشاف خلاف شد، عذرش برطرف شد، میشه مثل اون آدمی که امید به زوال عذر نداشته و انکشاف خلاف شد. خب اون چطور میگی مجزیه؟ اینم مجزی میشه. ولی یه اشکالی اینجا وجود داره، خوب دقت کنید. استصحاب در صورتی جاری میشه که ما موضوع حکم رو همونطوری که مرحوم آقای حکیم بیان کرد و مرحوم آقای خویی پذیرفت بگیم. شما چی رو استصحاب میکنی؟ وجود عذر رو، اینو استصحاب میکنی. اگر موضوع استنابه، وجوب عذر، ببخشید، وجوب استنابه وجود عذر باشه، ما وجود عذر رو استصحاب میکنیم. اما اگر گفتیم اونطوری که ما گفتیم که آقا موضوع وجوب استنابه عدم امید به زوال عذره، آیا با استصحاب میشه این موضوع رو احراز کرد؟ بگیم الان من عذر دارم، شک دارم فردا، سال آینده، 10 سال دیگه عذر من هست یا نه؟ استصحاب میگه هست. بگم پس من عدم امید به زوال عذر رو با استصحاب اثبات میکنم، میشه اینو گفت یا نه؟ چرا؟ احسن، این میشه از لوازم استصحاب عدم به اصطلاح زوال. ما اونیو که میتونیم با استصحاب اثبات کنیم عدم زوال عذر، این که بگیم حالا که با استصحاب عدم زوال عذر رو میشه اثبات کرد، پس عدم امید به زوال عذر رو میشه اثبات کرد، این میشه لازمه عقلیش. استصحاب لوازم عقلیش رو ثابت نمی کنی. خب دقت کنید، اگر گفتید موضوع وجوب استنابه وجود عذر، اونطوری که مرحوم آقای حکیم گفت، استصحاب معناداره که جاری بشه، چون خود موضوع حکم رو داره استصحاب ثابت میکنه. اما اگر گفتید موضوع حکم عدم رجاع به زوال عذره که ما گفتیم ارتکاز اینو اقتضا میکنه، استصحاب چون اینو نمیتونه ثابت کنه اصلا جاری نمیشه ها. نه اینکه استصحاب جاری میشه و اینو ثابت نمیکنه، چون اصلا دیگه ثمره ای نداره استصحاب، اثر شرعی برش مترتب نمیشه نتیجه. پس برخلاف اون بخشی که مرحومای حکیم داشتن و عرض کردم این رو به عنوان یک اشکال مرحومای فاضل بر مرحومای خویی مطرح میکنه، چون مرحومای خویی اون قسمت اول فرمایش آقای حکیم رو میپذیره، ولی این قسمت که اشکال کرده آقای حکیم که اگه اینطوری باشه پس استصحابم باید بتونه، بعد میگه این با مظنت الاجماع منافات داره، اینا رو دیگه آقای خویی نادیده میگیره. آقای فاضل همین قسمت نگفته یا آقای خویی از فرمایشات آقای حکیم رو بر آقای خویی اشکال میکنه. این بحث اصلا مطرح نمیشه رو مبنای ما. اگر امید به زوال عذر باشه وجوب استنابه هست، و اگر نباشه ولو استصحاب عذرم بشه کرد وجوب استنابه نیست. استصحاب اینجا اثری نداره، این اثر شرعی نداره. خب این بحث تمام. بحث دیگری که در عبارت حضرت امام آمده و فقها هم به این بحث پرداختن اینه که حالا استنابه وقتی واجب شد، امام فرمودن، مرحوم سیدم در عروه فرمودن استنابه فوریه، یعنی وقتی کسی امید به زوال عذر نداره، حالا رو مبنایی که ما داشتیم حج برش مستقر شده، عذر داره و امید به زوال عذر نداره، امام فرمودن والاحوت فوریت وجوبها، احتیاط واجب این است که استنابه وجوبش فوریه. یعنی شما به محض اینکه یه بیماری پیدا کردی بعد از اینکه حج برت مستقر شد، یعنی شما استطاعت مالی داشتی، راه هم باز بود، بدنت هم سالم بود، نرفتی حج سال اول، سال دوم که شد مثلا یک بیماری سختی گرفتی یا راه طوری بسته شد که دیگه شما گفتی ما تا آخر عمرمون دیگه تو این نمیتونیم بریم حج. در این شرایط اگر قرار گرفتی، آیا همین امسال باید نایب بگیری یا نه میتونی دو سال دیگه بگیری؟ آیا اینجا فوری استنابه یا نه؟ خوب دقت کنید، در تکالیف دیگری که ما مثلا بدل براش داریم، ضرورتاً بدل مثل مبدل و من نیست. مثلا فرض کنید نماز ظهر کی واجبه؟ بعد از اذان ظهر. تا کی؟ تا وقتی که به اذان مثلا مغرب به اندازه نماز عصر باقی باشه. خب اگر شما نماز ظهر رو نخوندید، قضای نماز ظهر وقتش کیه؟ قضای نماز ظهر وقتش کیه؟ هر وقت خواست. اون دیگه اصلا اینطور نیست که بگیم آقا چون این قضای نماز ظهره، شما باید از اذان ظهر تا 4 رکعت مونده به نماز عصر، 4 رکعت مونده به اذان مغرب مثلا بخونی، هم چیزی هیچ کی نمیگه. با اینکه اون نماز قضا بدل مثلا این نماز اداء، یعنی ضرورتا اینطوری نیست که هر جا یه چیزی بدل داره حتما باید خصوصیات مبدل و منه داشته باشه. چون وجوب حج وقتی آمد، میگن حج فوریه، ما قبلا اینو بحث کردیم، اوائل کتاب الحج بحث کردیم که وقتی حج واجب شد فوریه، فوریتش هم معنا کردیم، یعنی اول ازمنه امکان، ما اینجوری معنا کردیم، نه اینکه امسال. بنابراین یک کسی که مثلا الان اگر اقدام بکنه سال دیگه میتونه بره حج، فوریتش به اینه که سال دیگه بره حج، چون اصلا زودتر از سال دیگه نمیتونه بره حج. خب این براش فوریش همونه، اگر نرفت اون وقت استقرار پیدا میکنه. حالا در مورد نیابت از حج چطور؟ اینجا گفتن که فوری وجوبش، یعنی وقتی شما عذر داشتی و امیدی به زوال عذر نداشتی واجبه، همون سال اول، اولین زمان ممکن، حالا شما نایب بگیری، اولین زمان ممکن. میخوایم ببینیم دلیل این چیه؟ که حالا اینجا عبارتهای فقه ها رو یه نگاهی میاندازیم ببینیم توی عباراتشون استدلالی پیدا میشه یا نه. ملاحظه بفرمایید، همون کلمه شهید در دروس و کلماتی رو که در این مورد هست تو مسالک و جاهای دیگه من نقل کردم. البته عمده دلیل آقایون اینه، حالا اینو شما الان فکر کنید روش، میگن چون خود حج فوریه پس استناب للحج هم وجوبش فوریه، عمده دلیل اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.